بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته درباره احکام کیفری اسلام عرایزی رو خدمتون داشتیم. منظور از احکام کیفری احکامی است که مجازاتی در دنیا داره، یعنی اگر کسی مرتکب اون اعمال بشه از نظر قانون شرع توی دنیا تنبیهی براش معین شده. عرض کردم جلسه گذشته که یه تفاوتی بین احکام کیفری قرآن و احکام کیفری اسلام وجود داره. احکام کیفری اسلامی یعنی اون چی که در طول تاریخ مسلمان ها، علمای دین، فقیهان اینها رو وضع کردن. اون چی که تو قرآن اومده خیلی خلاصه است، جز 4 تا بیشتر نیست. یکی جانه، یکی ماله، یکی ناموس، یکی امنیته. به جز این هیچ کیفری وجود نداره تو قرآن. مال یعنی کسی اگه سرقت بکنه، جان اگر کسی مرتکب قتلی بشه یا جراحتی بر کسی وارد بکنه قانون قصاص هست. سوم ناموس، اگر کسی در ملأ عام در جلو چشم مردم مرتکب اون فحشا بشه که حداقل 4 نفر بتونن ببینن، خب اونم کیفر داره، 100 ضربه شلاق هست. و چهارمیش هم امنیت، کسی امنیت جامعه رو مختل بکنه. به جز این 4 تا هیچ چی دیگه تو قرآن نیست. یعنی نه کیفر ارتداد هست، نه الحاد، نه شرک، نه کفر، نه بی خدایی، نه بی نمازی، نه مشروب خوری، نه بی حجابی، نه قمار، هیچ چیز دیگه وجود نداره، فقط همون 4 تاست. ولی به هر حال وقتی که جامعه دینی تشکیل میشه، طبیعتا متولیان دین میخوان اداره بکنن دیگه مطابق اون احکام شرع. در طول تاریخ این احکام دیگه وضع شده دیگه، هر کسی مشروب بخوره، قمار بکنه، نمیدونم بیهجابی بکنه، ولی اینا هیچ کدوم پایه قرآنی نداره، تو کتاب خدا نیمده. آقایونم بر اساس سنت و عقل و اجماع و مصلحت اندیشی های خودشون چنین قوانینی رو وضع کردن. توضیح دادم در جلسه گذشته که چرا اینها نداره جریمه. اون 4 مورد اول هیچ دفاعی براش نیست، یعنی وقتی آدم تو خونه خوابیده، خب دزد میاد، خب بالاخره یه تنبیهی دزد باید بشه دیگه، من دفاع نمیتونم کنم. یا قتل، یا فرض کنید محاربه با خدا رسول که در چارچوب امنیت هست. ولی بیهجابی یه امر 2 طرفه است، عرضه و تقاضاست. یه دفاعش خیلی ساده تره، تو خود مردان هست، میتونن توجه نکنن، دنبالش نرن، ضرورتی نداره که طرف مقابل رو حتما تنبیهش بکنن. یا فرض کنید مشروب و قمار، خود اون طرف داره جریمهشو میبینه، تو دزدی چیزی گیرش میاد میره، ولی این طرف ضررش خودش هم داره میبینه دیگه. بنابراین برای اونها هیچ نوع کیفری در قرآن معین نشده. اما اون چه که فقها در طول تاریخ وضع کردند، درسته هیچ رأی مردمی هم نبوده، ولی به هر حال وقتی یه جامعه دینیه، اکثریت قریب اتفاقش برای یه باوری اشتراک دارن، طبیعتا اون چه که وضع میشه به گونه‌ای بازتاب دهنده نظریات خود مردم دیگه. درسته مثل امروز رأی بدن و نمیدونم دموکراسی به این شکل باشه، قدیم نبوده دیگه به این فرما، ولی در واقع اونها میشه گفت که به یه نوعی حالت دموکراتیک داشته. تو دای مردم همینجوری فکر میکردن دیگه، طبیعتا همین چیزا رو میخواستن. اشکال اینه که اینا رو به حساب خدا گذاشتن، به حساب دین گذاشتن اشکال داره، مسئله است. هرچی که خدایی باشه تو کتابش هست. باید گفت این مصلحت اندیشی های علمای دین بوده، متناسب با مقتضیات زمانشون، مکانشون، تو کانتکست خودشون در واقع یه همچین مسائلی رو وضع کردن. در حال این سوال همیشه مطرحه که این احکامی که در اسلام هست یا در قرآن هست، اینا تا چه حد ابدیه، جاویده؟ بعضی ها میگن خب اگر اینا خیلی مترقی هم بوده، کارساز بوده در زمان خودش، دیگه تاریخ مصرفش گذشته، با اون مقتضیات یه جامعه بسته قبیله عربستان مناسب بوده، ولی امروز دیگه عوض شده جوامع، باید گذاشت کنار. بعضی ها میگن 100% باید عمل کرد، حکم خدا که عوض نمیشه، خدا که موقت نیست، خدا که برای جامعه 1400 سال پیش نبوده، اون چه گفته شده همیشگیه، ابدیه. یه گروه سوم هم عقل و تشخیص خودشون در بعضی جاها میبینه که اینا کاربرد نداره، زمانش گذشته، ولی احساس میکنن که خب حکم خداست، نمیشه که دست بزنن. در واقع یه تضادی در درون خودشون به وجود میاد، از یه طرف عقل و مصلحت چیز دیگه میبینه، از یه طرف تقلید و تعبد به اونها فرمان دیگه میده، یک جدال درونی باهاش مواجه هستن. یا به کلی میذارن کنار، میگن خب این که با عقلمون جور در نمیاد. یه راه حل دیگه ای هم وجود داره که احکام رو به عنوان بله یه اصول خیلی کلی و جاوید و ابدی بگیریم، ولی شکل اجراش تابع مسائل و مقتضیات زمانه باشه. خیلی هم طبیعیه، فرض کنید پدر و مادر هدفشون، مقصودشون تربیت فرزندانه، ولی این تربیت که یه شکل خاص نداره. بچه 2 ساله رو یه جوری تربیت میکنن، 5 سال که میشه به گونه دیگه باش رفتار میکنن، به سن بلوغ برسه اصلا نوع مناسبات عوض میشه، وقتی دانشجو شد یا فارغ التحصیل شد اصلا سبک و شیوه عوض میشه، مستقیما اصلا چیزی به او دیگه نمیگن. هدف یکیه، چه موقع که بچه 2 ساله است چه 20 ساله است، ولی شیوه تعلیم و تربیت عوض میشه. تازه اگه پسر باشه یا دخترم باشه تفاوتی با هم پیدا میکنه، عیناً با یه زبان با اونا حرف نمیزنن. خب هدف خدا هم از این احکام یک مقاصدی بوده، عدالتی بوده. باید دید که تو زمان ما آیا عیناً با همون شکل قابل پیاده شدن هست، یا مثل تعلیم و تربیت بچه ها شکل عوض میشه، شیوه عوض میشه. از گذشته دور انسان ها میخواستن آب بخورن، یه ظرفی لازم داشتن، اولش که با کف دست، ظرفشون کف دستشون بود، یواش یواش ظروف فرض کنید سنگی، سفالی، نمیدونم مفرقی، آهنی، چوبی، هی زمان که آمد جلوتر تا ظرفای آلومینیومی، چینی و شیشه‌ای و نمیدونم ظرفای یه بار مصرف، و آب همواره ثابت بوده، محتوا ثابت بوده، ولی شکل عوض شده. در واقع اون شکل ظرفی که میخواد این پیام احکام رو تو جامعه، این آب هدایت رو، در واقع آب حیات رو برسونه، این میتونه تغییر بکنه. اتفاقا خیلی جام تغییر کرده، یعنی اصلا موضوع منتفی شده، ولی ما متوجه نیستیم، چون به تدریج تغییر کرده اصلا دقت نداریم. شما فرض کنید در سوره نساء با جزئیات تمام نحوه اقامه نماز رو در جنگ بیان کرده که پیامبر جلو وای میسه، مسلمان ها باید سپرشون رو بگیرن، اسلحه‌شون هم کامل بگیرن، وقتی که پیامبر به رکوع رفت بلند میشه، اینا میرن کنار، یه عده دیگه میان جای اونا میشینن، میگه اگرم مریضم هستید سپرتون رو به هر حال باید بگیرید، حالا اسلحتون رو میتونید بذارید کنار، ولی به هر حال باید همواره با سپر باشید. الان هیچ مسلمانی جای دنیا این کارو نمیکنه، با اینکه نصف صفحه این حکم با جزئیات دیتیل کامل داده شده، هیچ کی این عمل نمی کنه و متوجه هم نیستیم که یه حکم خدا رو عمل نمی کنیم. دلیلش هم روشنه، اصلا شکل جنگ ها عوض شده. توضیح میده که چرا باید اینطوری نماز بخونین. میگه دشمن میخواد که شما غافل بشین از اسلحتون، از امکاناتتون. فیمیلون علیکم میلتن واحده، ناگهان بر شما یورش بیاره. دشمن 50 متری 100 متری قرار داره، اگه اینا مشغول به نماز بشن در همون چند دقیقه ممکنه باران تیر و کمان به سویشون باشه یا حمله بکنن. ولی اصلا جنگ عوض شده دیگه، تیر و کمانی نیست، دیگه سپری نیست. یعنی تاریخ مصرف این شکل عوض شده، ولی محتواش به جای خودش هست. میگه دشمن میخواد شما غافل بشین. حالا چیکار کردیم؟ رادار رو اختراع کردیم. از موقعی که رادار اومد دیگه این شکل منتفی شد، ولی حکم از بین نرفته. اینی که باید مراقب بود که دشمن حمله نکنه سر جاشه. یا آیه 282 سوره بقره که بلندترین آیه قرآنه، یک صفحه کامل طول آیه هست، 14 تا حکم شرعی معاملات غیر نقدی رو بیان کرده. 14 حالته به قول آقای طالاقانی تو تفسیرشون. میگه اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبو، اگه به یک کسی قرضی دادید، یه معامله کردین که نقدی نبود، این رو بنویسید. یعنی برید نویسنده باسوادی پیدا کنید. دو تا شاهد باید باشه، اگه حالا دو تا شاهد نبود چی، اگه تو سفر بودین چی، حالتهای مختلفش. هیچ مسلمونی امروز این کار رو نمیکنه. هدف این آیه چیه؟ میگه برای اینکه فراموش نکنید. بالاخره یکی باید بنویسه دیگه، نقدی که نیست. هم ممکنه فراموش بکنید، هم ممکنه یکی که پول داده ادعا بکنه بیشتر دادن، یا اون که گرفته انکار بکنه کمتر از این گرفتن. ممکنه با سوء نیت باشه، ممکنه بس نه یادشون رفته. از موقع که چک اومد، سفته اومد، خریده با کردیت کارت اومد، خب همه این داره سفت و ضبط میکنه دیگه. خرید آنلاین اصلا دیگه چه ضرورت داره بریم بیا نویسنده پیدا کنیم بیاد بنویسه برامون، دو تا شاهد پیدا کنیم، یک معامله داریم میکنیم. اصلا شاید 99% معاملات توی مملکت همه غیر نقدیه. کجا کش میدن؟ همه با کردیت کارت دارن خرید میکنن دیگه. این مدت داره دیگه تا وصول بشه. پس میبینیم زمانه خودش حل کرده یه مسئله ای رو، روح این حکم تحقق پیدا کرده. حالا البته اگه بریم میشه دهاتی، حالا دهات ایران، افغانستان، جای دیگه، بازم تو اون شرایط باشه باید همون شکل انجام بشه. ولی وقتی بیشتر نقاط دنیا شرایط عوض شده دیگه عیناً اون فرم که نیستش. یا میگه هر کسی که مرگش فرا میرسه وصیت بکنه، اگه پولی چیزی باقی میذاره برای بازماندگانش. خب یه جامعه که همه بی سوادن، وصیت موقعی اعتبار پیدا میکنه که اون داره میره از دنیا. توصیه های شفاهی یه هفته قبل، یه ماه قبل، 6 ماه قبل که اعتبار نداره، افراد چقدر یادشون هست. موقعی که داره میره بستگانش دور و برش نشستن و همه حاضرن و این آخرین سخنشه اعتبار داره. وقتی که جامعه سواد پیدا کرد، خب دیگه همه می نویسن دیگه، از یه سال دو سال قبل می نویسن. اصلا خیلی تو این جامعه که از دوران جوانی با این وکلایی که متخصص کار تراست وصیت هستن، همه زندگیشون رو همه رو مشخص میکنن که مالیات هم نپردازن دیگه، نیازی نیست موقعی رفتن آدم وصیت بکنه. امثال این نمونه ها خیلی زیاده تو قرآن که صریحا حکم خدا اومده، ولی ما متوجه نیستیم که چرا عمل نمی کنیم، دقت نمی کنیم که اینا رو ما مدتیست عمل نمی کنیم. ولی یه جاهای دیگر رو میگیم نه این حکم خداست، این که نمیشه دستت. خب اگه موارد متعددی زندگی خودش ثابت کرده که روح این حکم محتواش تحقق پیدا کرده، خب نشون میده پس جاهای دیگه هم میتونه چنین باشه. ولی به هر حال یه ده نظر دارن که نه، به هیچ وجه نمیشه دست زد. خب اونچه که به نظر بنده میاد اینه که باید ببینیم هر حکمی تو قرآن اومده فلسفهش چی بوده. اتفاقا هیچ جام نیست حکمی خدا داده باشه همین جوری بگین کارو بکنید. هر جا اومده دلیلش هم آورده. باید ببینیم اون دلیل امروز چگونه تحقق پیدا میکنه، شکل متناسب با زمانه خودمون رو به دست بیاریم. جلسه گذشته درباره احکام کیفری دونه دونه صحبت کردیم که منظور از قطع دست چی بوده در دورانی که با دست همه کار میکردن. فردی بوده، پلیس نبوده، زندان نبوده، دولت نبوده، برخورد با یک سارق چگونه بوده. حالا باید دید که این موضوع رو چطوری تو زمان ما میتونیم حل کنیم، وقتی که کمپانی هایی سوء استفاده میکنن که 10,000 نفر کارمند دارن، دست کی رو میخواد ببرن با کامپیوتر این سیستم. ولی بریدن دست اینا، عرض کردم، یعنی کار ندادن، جریمه کردن، مثل همون مثالی که زدم، خلع یدی که مصدق از بریتانیا کرد، دیگه دست اونا قطع شد، دیگه بریده شد از صنایع نفت ما. یا در مسائل دیگه هم احکام کیفری این توضیحات رو دادیم که خب تو این زمانه چگونه میشه عمل کرد. قرار بود تو این جلسه به بخش دیگه ای از این مسائل، یعنی غیر کیفری، یکی مسائل مربوط به حقوق زن و یکی هم مسائل عبادی، یعنی احکام عبادی بپردازیم. احکام اجتماعی تو قرآن اونچه که بیش از همه مورد انتقاد و به هر حال مخالفت کسانی هست، احکام مربوط به زن هست، حقوق زن. من سعی میکنم در این وقتی که هست تو این جلسه به این بخش بپردازم. انشاءالله یه جلسه هم درباره احکام عبادی مثل فرض بفرمایید ذبح شرعی، نمیدونم طعام اهل کتاب، خیلی هم هست که اونها تو زمان ما چگونه است، وضو گرفتن، نمیدونم مسائل زیادی. موضوعات مربوط به حقوق زن یا احکام اجتماعی که به مسائل زنان برمیگرده تعدادشون، حالا در حدی که تو این جلسه امکان باشه خدمتتون میگم. یکیش در رابطه شهادت زن هست. تو همون آیه 282 بقره که درباره معاملات غیر نقدی مدت داره که عرض کردم 14 حالت هست، یکیش اینه که اگر دو تا شاهد نبودن، یه شاهد مرد و دو تا شاهد زن به جای اون یکی که نیست. خب این سال پیش میاد، آیا زن ارزش شهادتش نصف مرده؟ چرا دو تا زن به جای یکی؟ تو اون آیه توضیح میده، میگه ان تذل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، اگه یکی از اون دو زن فراموش کرد، دیگری به او یادآوری بکنه. بازم این سوال پیش میاد که مگه اونا حافظه‌شون ضعیف‌ترن، چرا باید فراموش بکنه؟ ولی وقتی اینو تو کانتکست خودش میبریم، تو زمان خودش که زنا تماماً به استثنای مواردی نادر در جریان معاملات و عدد و رقم و مسائل مالی نبودند، چون آیه راجع به معاملات غیر نقدی مدت داره دیگه نیست، وقتی زنا اصلا نبودن تو این زمینه، همه کنج خونه بودن، خبر نداشتن، و حافظه انسان هم تابع چیزیست که بهش علاقه داره، دقت داره درش، اینطور نیست که حافظه همه ما یه جور باشه، هم تک تک خود ما حافظمون در زمین های مختلف فرق میکنه بر حسب اینکه به چه چیزی علاقه مندیم، دقت میکنیم، تمایل داریم که این رو حفظ بکنیم، تو اون جهت تقویت میشیم، تو خیلی چیزای دیگه نه ضعیف هستیم. خانوما تو خیلی چیزا حافظشون بسیار قوی تر از مرداست، اون چیزی که مربوط به زندگی هستش، خانواده است، فرزندان هستش، خودتون میدونین دیگه، اصلا مردم تعجب میکنن که چطور اگر یه مهمونی یک سال پیشم رفته باشن، این که کی کجا بود، چه لباسی پوشیده بود، چی گفتنی، مسائل مربوط به مناسبات اجتماعی، روابط عمومی رو خیلی بیش از مردا دقت نظر دارن. مردم اون چیزایی که مربوط به زندگیشونه. پس در یه دوره‌ای که زنها نوعاً بر کنار بودند و موضوع تم اصلی راجع به نگهداری عدد و رقمه و چون اون ذوقشو نداره، علاقه نداره، تمرین نداره تو این کارها، ممکنه یادش بره یه حقوقی پایمال بشه، میگه حالا دو تا به جای یکی. حالا که حدود 2/3 ورودی دانشگاه‌های ما رو دختر خانوما تشکیل دادن، در بعضی از رشته ها گهگاه حتی ریاضیات پزشکی شاید اولا میشن، آیا تو این دوره هنوز این امکان فراموشی وجود داره. اگه جامعه عوض شده باشه، اونا هم حضور پیدا کرده باشن در همه صحنه‌های اقتصادی و اداری جامعه، آیا باز میشه اونطوری که الان تو مملکت خود ما از همه جا رأی زن و نصف حساب میکنه؟ چرا نباید برگردیم به این ببینیم که دلیل این حکم چی بوده، تو چه شرایطی بوده؟ میگن بجز مسائل مربوط به نمیدونم بچه و نمیدونم فلان، بقیه جا هم میشه شهادت زن نصفه. خب این در واقع به همون دید گذشته نگاه کردنه. حالا دارو بعد خدمتون مفصل تر میدم که حالا خیلی چون وقت نداریم که باز بکنیم مطلب رو. یکی مسئله یه قوام بودن مرد و زنه، یه الرجالو قوامون علی النساء. خب اینم مورد اعتراض خیلی هست، چرا مرد قوامه؟ اولا خود قوامو باید فهمید قوام چیه. قوام یعنی ایستاده، مردان ایستادن. شما اگر پرنده ها هم دیده باشین یا مثلا یه خروس میبینین ایستاده، مرغا دارن دانه میچینن، یعنی وایساده همه این ور و بر نگاه میکنه، یه نوع مراقبتی داره که حمله ای نشه از اون ور و بر. اگر دقت کرده باشین معمولا نمیخوره خروس، صبر میکنه و یه جام دانه پیدا کنه یه صدای مخصوص میده، همه اونا جمع میشن، بعد دیگه خودش وای میسه این ور و بر نگاه میکنه. قوامون یعنی ایستاده، مراقب، مدافع. در واقع نمیگه مردان باید اینطور باشن، قوامون فعل حالیه است، این چنین هستن، یعنی داره یه واقعیت تاریخی رو میگه، نه اینکه این حکم خداست که مرد باید مدیر و رئیس و ایستاده بر خانواده باشه، این دستور دینه. میگه نه اینطوری هن، اینطوری شده جوامع بشری. چرا اینطور شده؟ دو تا دلیل براش میگه. یک، به ما انفقو من اموالهم. اول به ما فضل الله بهی بعضهم علی بعضن، به خاطر اینکه بعضی از مردا به بعضی از زنهای برتریای دارن. چه برتری؟ برتریایی که در رابطه با همین کاره، اون که مشخصه که زنها در بعضی چیزهای فضیلتهایی دارن، مردم در یه چیزه، چون سخن از این قوام بودن اون نیروش بیشتره، توانایی دفاع و مراقبت از خانواده رو داره، اونم نه همه این مردم بر همه زنها، بعضهم هم علا بعضن، یعنی به طور متوسط معدل کلی مردا برای این کار مدافع و مراقب بودن خانواده امتیاز بیشتری دارن. دو، و به ما انفقو من اموالهم، به خاطر که اون داره خرج میکنه، یعنی نمیشه یک کسی دیگه، یه نفر مسئول ناناوری باشه، اختیار و خرج برای کسی دیگه باشه، این به هم میخوره تعادل. یعنی اون که داره چرخ معیشت خانواده رو میگذرونه، اون در واقع این مسئله مراقبت رو داره که این بچه ها گرسنه نمونن، بی لباس نمونن، یعنی یک نوع اشراف به این کانون و واحد خانواده. حالا دنبالش البته این حقوق دو طرف است دیگه، میگه مرد این وظایف داره. خب زنا چی؟ فصالحاتو قانتاتون، زنان شایسته هم قانتند، یعنی فرمان خدا رو میبرن، حافظاتون بالغیب بما حفظ الله، اونچه که خدا گفته در غیاب شوهر حفظ بکنن، حفظ میکنن. خیلی سربسته و کلی گفته. حالا بعد اون وقت من حالا ادامه میدم دنبالش، مسئله زدن و چیزای دیگه است، فعلا این بحث رو بکنیم. خب توی جامعه 1400 سال پیش واقعیت همینطور بوده. حالا اگه شکل جامعه عوض شد، دیگه اون دلیل این قوامیت صدق نکرد. یک، به ما فضل الله بهی بعضهم علی بعض. در گذشته نیروی بازو، نیروی بدنی مرد این قوامیت، این دفاع رو برای او به وجود می آورد. حالا اگه قانون بیا جای این رو بگیره، الان کسی حق نداره دست بزنه به یه کسی، قوانین مدنی آمده جاش رو گرفته دیگه. یه زن تنها تو جامعه زندگی میکنه، کسی حق نداره بهش تو بگه، نه تو همه جوامع. ولی این سیر نشون میده که لااقل تو خیلی از جوامع نیاز آنچنانی نیست، نمیخوام بگم اصلا نیستا، مسئله خیلی رقیق تر شده. دوم، و به ما انفقو من اموالهم، اگه توی جامعه 50-50 دو نفر کار کردن، دیگه مرد که ناناور نیست، یعنی اگه آمار نشون بده که نه دیگه تو این جامعه دو طرف در مخارج خونه شریک هستن، خب این واقعیت عوض شده دیگه، شکل عوض شده. خودم نمیگه باید اینطوری باشه، میگه اینطوری هست به خاطر این دو دلیل. حالا اون دلیل رقیق شده یا از بین رفته، خب اون نسبت هم یواش یواش عوض میشه دیگه. حالا ممکنه که ما بحث بکنیم که اصلا غلط بوده، این چه عدالتیه که زنها رو کشوندن تو میدان زندگی، هم حاملگیه، هم شیر دادن بچه هست، هم اداره خونه هست، هم تربیت بچه ها، هم صبح تا شب رفتن بیرون کار و زندگی. خب این ظلم شده، ظلم مضاعف شده، چرا زنها باید مجبور باشن؟ خب حالا بد یا خوب، رقابت مادی، چشم همچشمی و هر چی هست، بالاخره زنها هم کشیده شدن به اون چیزی که وظیفه نداشتن در این پکیج قرآنی که نوراور خانواده باشن. تقسیم کار شده بوده دیگه، عوض شده. حالا ممکنه بگیم این اشتباه شده، خیلی خوب اشتباه شده، باید در جهت اصلاحش بود، ولی مادامی که این چنین هست، خداوندم عادله، این احکامو برای اجرای عدالت گذاشته. حالا عدالت هستش که ارث زن نصف بشه، اون که داره همه این کارا رو میکنه، خون و زندگی رو 50% چوبو ساخته. قبلا به هر زن نقشی نداشت، کاری نمیکرد که خرج مجبور باشه بکنه، که خب همون نصف ارث هم کافی بود، میتونست مثلا نگه داره، خرجی براش نبود، وظیفه‌ای نداشت، حتی پول شیر دادنش هم میتونست از مرد بگیره. میبینید چطور زمانه تغییر وقتی میکنه، این وظیفه علماست که به تناسب نیازهای زمانه بتونن مسئله رو ببینن به عدالت چه شیوه ای نزدیک تره. خب یکی پس این مسئله قوام بودنه، دنبالش این آیه مسئله دیگه اومده که این خیلی بحث انگیزه، ولی معمولا کمتر به این مقدمات توجه میکنن که این مرد این وظیفه رو داره، زنان شایستن اون چیزی که خدا گفته حفظ بکنن حفظ میکنن دیگه. حافظاتون للغیب، غیب یعنی در پنهان، چی رو حفظ میکنن؟ به ما حفظ الله، اون چی که خدا حفظ کرده، یعنی گفته که باید محفوظ باشه. به طور ضمنی نشون میده مسائل ناموسیه دیگه. خب میگه ولاتی تخافون نشوزهن، اون زنانی که بیم دارید از نشوزشون، نشوز میگن سرکشی، نافرمانی. خب اگه به سیاق آیات به اصطلاح توجه کنیم، تو اون فضا، توی اون چارچوب نشون میده مسئله چیزیست که خانواده رو، قانون خانواده رو در معرض خطر قرار داده، یه روابط ناشایستهی در شرف وقوعه. حالا خیلی ها میگن نه اصلا ربطی به اون مسئله نداره، زن باید مطیع شوهرش باشه، بدون اجازه اون بیرون نره، حتی خونه پدر مادرش هم اگه راضی نبود نره، خرید نره، جی نره، فقط باید تو خونه باشه، همچین انتظاری در واقع به وجود آمده. ولی به آیه نگاه میکنیم، میبینیم موضوع مسئله حفاظت اون چیزیست که باید حفاظت بشه. خوب نشون میده که در چه فضاییه. خب اگر یه همچین نگرانی وجود داشته باشه، حالا این به مرحله آخر نرسیده، احساس بکنه مرد از خونه رفته بیرون، حالا مثال امروزی میزنید، تلفن رو برمیداره با کسان دیگه، یا بلند میشه مثلا جای دیگه میره، ارتباطایی، توجهاتی، خب معمولا در هم گذشته تاریخ و هم حالا غیرت مرد تحمل نمیکنه که زنش یک سر و سری با کسی جای دیگه داشته باشه. در گذشته که خیلی راحت میزدن میکشتن تا احساس بشه، لازم هم نیست که شاهدی چیزی باشه. برخوردها خشن، بسیار سخت، همش اون بوده. این آیه نیومده بگه پس این کارو بکنید، میگه به جای اون برخوردهای سخت و خشن، فعزوهن، یه مدتی از موضع ارشادی، موعظه بر بیایید. بالاخره خانواده، این واحد اول اجتماع، در معرض خطر قرار گرفته، نکنه این کارا. حالا که یه مثلا نیم ساعت، یه ساعت، یه مدتی برخورد مسالمت‌آمیز، مذاکره و تبادل نظر، اگه مؤثر واقع نشد، وهجروهن نه فی المزاج، در واقع ترک روابط همبستری هستش که اگر به هر حال اون آماده و علاقمند به این خانواده هست، همینی که ببینه خب شوهر قهر کرده و بی‌اعتناست، خب به هر حال اگر بخواد اون کانون حفظ بکنه دست برمی‌داره از اون کار. حالت سوم اینه که نه، هیچ موثرم واقع نشد. اونجا کلمه فضربوهن نیومده که این منشأ همه اختلافات از همین کلامه. خب بعضی ها گفتن که نه، ضربه تو قرآن به معانی مختلف آمده، یکی از معانیش سفر رفتن، مسافر رفتن، مرد بره مسافرت دیگه، کجا بره مرد؟ اون موقع هم که سفر هتلی که نبوده، وسیله نبوده، از مکه مدینه کجا میخواسته بره؟ بذاره بره، خب کی میخواد کار بکنه؟ کی زندگی اونا رو تأمین بکنه؟ هی گشتن دنبال این که یه معنایی براش پیدا کنن که از زیر این موضوعی که مورد انتقاده فرار بکنن. 14 معنا داره ضربه، هر معنایی رو که من دیدم گذاشتن نمیخونه به این آیات، یه نوع در واقع فرار از این قضیه است. به نظر من همون فضربوهنه است، ولی باید فهمید که کجاست، چیه، در چه موردی هستش. اونم تو اون جامعه است که قانون وجود نداره، دستگاه داوری نیست، چیکار کنه این مرد؟ از یه طرف میگه که باید ادارش بکنی، مهریه باید بدی، نمیدونم هیچ کدوم از این وظایفی که امروز همه تصور میکنن برای زن واجبه، اینا رو قرآن نگفته که قضا بپزه لباس بشوره، چون اینا که نیستش، اینا یه توافق طرفینیه. حتی میگه شیرم داد اگه دایه خواست بگیری یا پول بده باید بدین. تنها یه وظیفه است، میگه اون چیزی که خدا گفته حفظ بکنن باید حفظ بکنن، یعنی اون روابط نمیتونه دستخوش بی‌اعتنایی بشه. همون مسائل ناموسی هست دیگه، روابط دو طرفه‌ای که زن و شوهر با هم دارن. خب اگر یک کسی یه طرف تمام سرویس ها رو بده و او اعتنا نکنه، به هیچ وجه هم به هیچ زبانی هم برنگرده، حتی ترک اون روابط هم تأثیر روش نگذاشته باشه، خب اینجا رسیدیم به یه بنبستی. این مرد چی کار بکنه؟ بذاره بره مسافرت؟ دندون و جگر بذاره تعامل بکنه؟ آخه نمیشه که، هر حقی دو طرف هست تو دنیا، یه کاری باید بکنه، این خانواده باید حفظ بشه. این که نمیشه، داره به هم میخوره این کانون، این واحد. بله اگر دولتی بود، دستگاهی بود، خب مراجعه میکردن و یه راه حلی بعد دادن پیش پاش بذاره. حالا لااقل تو اون شرایط از موضع قدرت وارد شدن، اولی از موضع ارشاد و فرهنگ، دومی از موضع غرائز به صلاح زناشوییه. حالا تو احادیث و روایات دیگه گفتن پیامبر فرمود که با سواک، سواک مسواکی که یه چیز کوچیک، یا با ریحان مثلا، معناش یه نوع اعمال قدرته که من نمیذارم دیگه بری بیرون، اجازه بد نمیدم، یه تحکمی است در واقع. در واقع اگر از خود این آیه در بیاریم و توجه به سنت بکنیم، نشون میده به یه وضع متناسبی با اون شرایط با جلوی این کار گرفته بشه، هیچ راه حل دیگه ای هم نبوده. حالا این امروزه چطوری میشه تو جامعه ما پیادش بکنیم؟ اگه قرار باشه که یه مردی دست بلند کنه، فرهنگ زمانه ما انتظارات بگونه باشه که اون برای ابد دیگه نخواد زن با این ازدواج کنه، خب این درسته که این نقض غرض میشه دیگه. همه این توصیه برای این که مسئله حل بشه، ممکنه همچنان تو خیلی جاها این شیوه ها کاربرد داشته باشه، گرچه تو امریکا و اروپا آمار این نزاهای خانوادگی که حتی به ضرب و شتم و سیاه شدن و نمیدونم سرخ شدن، ایناست، خب اینا که گزارش شده فوق العاده بالاست. من الان تو حافظم نیست، ولی خونده بودم یه جا که هر سال چقدر این دعواها تو خانواده ها حتی تو محیط امریکا داره انجام میشه. ولی به هر حال باید دید که برای چی این توصیه ها گفته شده. حالا بعضیا میگن که نخیر، اگه کار به اونجا کشید باید طلاق بدن، مرد حق نداره. خب طلاق مرحله بعدش آمده، چهارم بعد از این آمده که اگر اینا بازم با هم نساختن و خواستن طلاق بگیرن، یه حکمی از اهل او و یه حکمی هم از اهل این. به نظر ما میاد که طلاق ساده تر از اینه، حالا اون مسئله اعمال قدرتی توی شرایطی که دستگاه قضایی هم نیست، چه بسا بعد از نیم ساعت یه ساعت حل بشه مسئله، بعد یه ساعت دو ساعت بعدش با هم دوستن مسئله حل شده. ولی طلاق یه خانواده رو از هم میپاشه، طلاق بدتر از اون مرحله است. اون چی که مهمه باید توجه داشت که این مربوط به همه زنان نیست، یه کیس خاص کاملا ویژه است که هیچ راه حلی برای به راه آوردن او وجود نداره. ولی متاسفانه چنین کاربردی رو که مربوط به یه شرایط ویژه است، همه فکر میکنن در مورد خودشون هم هست. هر کسی احساس میکنه که بس شوهرش یه همچین حقی داره، پس نباید داشته باشه. درست در نظر بگیرید توی یک کلاسی یک شاگردی شلوغ میکنه، نظم کلاس رو با هم میزنه. خب معلم که حق نداره خشونت به خرج بده، باید چیکار کنه؟ اول نصیحتش بکنه یه مدتی، بازم شلوغیشو ادامه میده اون شاگرد کلاس. معلم باید ترک حالا رابطه معلم شاگردی بکنه، بگه من از تو اصلا دیگه سوال نمیکنم، امتحان نمیکنم. خب اون شاگردی که میخواد قبول بشه نیاز داره به این رابطه معلم شاگرد، بازم ولی روی این اثر نمیذاره، بازم داره ادامه میده به کارش. حالا معلم باید چیکار کنه؟ کلاس تعطیل کنه، خودش بره بیرون، بره مسافرت، یا دستشو بگیره یه دادم بزنه سرش، دیگه اجازه نمیدم شلوغ بکنی، میخوای شلوغ کنی از کلاس میندازمت بیرون. این معناش این نیست که پس یه دی خبرو بشنون که معلمه داد زده سر یه شاگرد، از کلاس بیرونش کرده. این چه آموزش پرورشیه؟ این چه رابطه معلم شاگردیه؟ معلم حق نداره. خب بله، همه میگه راست میگه، معلم چرا این کار کرده؟ ولی اگه این کیس رو تعقیب بکنیم، از کجا شروع شده و چه راه حلی اون وقت وجود داره؟ بالاخره بقیه هم حق و حقوقی دارن دیگه، نمیشه این همچنان به اخلال در کلاس ادامه بده. کمتر به این توجه میکنن که این در چه موقعیتی هست. موضوع دیگه این که مردم فکر میکنن که این مسئله که خدا گفته پس چنین حقی هست سر هر چیزی، سر هر موضوعی، نه اون مسئله حافظات للغیب. اگه گفتم خورشه نمیدونم قرمه سبزی درست کن، تو نمیدونم چی درست کردی، اگه گفتم لباس منو اتو کن، یا هم بحثا و مشاجره های سر مسائل بسیار عادی صبح تا شب تو همین خانواده اتفاق میفته، احساس میشه که یه همچین حق و حقوقی خدا داده که متوسل به نیروی در واقع قهریه بشه. خب اینا همه مشکلاتی است که از این تصور ناشی میشه. حالا من مفصل‌تر این رو توضیح دادم، حالا اگه خواستین بعضی جزواتم تو این زمینه هست خدمتتون میتونم بدم. بعضیا میگه خب چرا زن نزنه؟ یه جای دیگه هم هست شبیه این نشوز مرده، میگه چرا اونجا خدا به زن نگفته؟ خب متوسط زنان نسبت به متوسط مردا چنین توانایی رو ندارن، اون دعوا میشه دیگه. خب امکان این که بیشتر عکس العمل نشون داده بشه هست، بنابراین اونجا میگه باید به قاضی، حالا اون موقع که پیامبر بوده، به اون مراجعه بکنن. یعنی راه حلش عیناً مثل همدیگه نیستش. بعضی هم در واقع میگن که چرا باید پیش قاضی نریم. اتفاقا 10 سال پیش یه میز گردی تو ایران بود، 12 سال پیش، راجع به همین آیات بود. اتفاقا این خانم شیرین عبادی هم تو اون جلسه بودن، همین بحث مطرح شد. ایشون گفتن که نه، حق نداره، تو این شرایط هم باید به دستگاه داوری قضا مراجعه بکنه. خدمت ایشون من عرض کردم که خب ما دادگستری دیگه چقدر باید طول عرضش بیش از این بشه؟ همه خانواده ها این بحث و بگونگوها رو دارن تو همه سطحشن. این مسائل باید زیر سقف حل بشه، بچه هم نفهمن تو خونه. زن و شوهر چون به هم نیاز دارن، علاقه هم دارن، یک کدورتی هم پیش بیاد همه چی حل میشه دیگه، فرضاش فراموش کردن. کشیدن این مسائل به دادگاه، رفتن این مسائل رو باز کردن، علنی کردن، حالا اون دادرس ها که اونجا هستن، قاضی ها، اینا چقدر مگه دلشون میسوزه برای خانواده ها؟ اونا میخوان تونتون اینا رو از سرشون باز بکنن دیگه. اگه مرد و زنی رفتن تو دادگاه، اینا دیگه اصلا بر میگردن تو خانواده، پیش کسان دیگه سفره دلشون رو باز کردن، از هم اون شکایت ها رو کردن و به فرض حالا زنم محکوم شد اونجا مثلا تنبیهش کردن، اصلا اون زن دیگه بر میگرده تو خونه ای که شوهرش داده اینو دست یه مرد نامحرم تنبیهش کردن، یا برعکس اون مرد اگر اونجا محکوم بشه. بنابراین بهتر همه اینا فیصله پیدا بکنه توی خانواده، خیلی نباید مسائل داخلی رو به دادگستری کشید. الان که تو ایران چند سال آدم باید تو نوبت باشه برای پرونده های خیلی بزرگ، چه برسه این مسائل خانواده. من اینو خلاصش کردم که موضوع زدن زن استثنایی بسیار نادر در شرایط ویژه سرکشی در امر زناشویی و روابط جنسی است. دو، حکم مورد نظر برای از میان برداشتن برخوردهای خشن و خونین در مورد خیانتهای خانوادگی و مهار و محدود کردن آن آمده است، نه توصیه و تشویق به زدن. زدن که همش بوده، این کار همه می کردن با شدت و حدت، آمده هی مراحلی گذاشته. حتی یه سخنی از پیامبر مکرم اسلام می فرمد چطور این دستی که دور گردن همسرتون بوده روی او بلند میشه. یعنی میگه خب به این مراحل هم رسید، میخواین این کارو بکنید بکنید، ولی اگه کسی این کارو بکنه او با من نیست. یعنی به زبانی که متناسب با زمانه خودشه، خب میخواین این کارو بکنید، ولی دیگه اون مرد مردی که به خودش چنین اجازه خشونتی بده او با من نیست، همراه با شیوه من نیست. ولی در واقع یک کیسی است که ممکنه تو هر چند هزار تا یکی اتفاق بیفته، ولی قانون بالاخره مشخص میکنه که بن‌بست نیست. اگه به اونجا برسه به هر حال همچی حکمی هم هست، مثل مسئله شلاق صد تا تازیانه زن زناکار دیگه، یا مرد زناکار. خب اونم به نظر خشن میاد، ولی میگه اگر چهار تا شاهد پیدا شدن، تحقق عملی پیدا شد که این کار انجام شده، نه حتی ببینن که تو پارک مثلا، حالا خیلی جا آدم یه چیزای صحنه‌ای میبینه، اون دلیل نیست که چهار نفرم ببینن، باید مطمئن باشن که کار خلاف شرعی انجام شده، نه در همین ظاهر. خب فقه های شرایط خیلی سخت‌تر هم گذاشتن که خب میدونین دیگه. خب یعنی هر کاری میخواین بکنین نیارین تو جامعه. معمولا کی این کارا رو میاره تو پارکش از جلو چشم مردم؟ معمولا در خلوت و خفاست این کارا، اون که کیفری نداره، هرچی از رابطه خودشون با خدای خودشونه، اون جریمه نداره، تو دنیا کسی حق نداره. ولی اگه آوردین در سطح شهر، بقیه هم حقوقی دارن، مادر پدرها دوست ندارن که میرن بیرون جلو چشمشون این صحنه رو ببینن، جلو بچه هاشون. پس یه چیزی گذاشته شده که هیچ کسی با اونجا نرسونه، بدونه که اگه با اونجا برسونه صد ضربه شلاقه. مسئله این ضربه هم همینه، بدونن که به هر حال یه همچین حدی هستش، این برای اجرا نیست، برای جلوگیریه، برای پیشگیریه. مسئله دیگه موضوع چند همسریه. این هم از نکاتیست که در آیات شماره 2 و 3 سوره نساء اومده. خب اینم خیلی ایراد میگیرن به اسلام که چرا اجازه داده که مردا 4 تا زن بگیرن، 4 تا عقدی دیگه صیغه که حدی نداره دیگه. ولی کمتر به این حکم کسی توجه میکنه که چرا چنین حکمی داده شده. اینم وقتی تو زمان خودش میبریم، جنگ هایی که پیش میامد، فرض کنین جنگ احد، مسلمان ها 300 نفر بودن، 70 تاشون کشته شدن، حدود 70 نفر هم زخمی شدن. این 70 تایی که کشته شدن، 70 تا خانواده همین امشب بی سرپرستن، بی نانن این بچه ها، بودجه که نبوده، پرورشگاه که نبوده، دولتی وجود نداشته، نظام قبیله‌ایه دیگه، امنیت هم اصلا نبوده. این شوهر، این نونبیار خانواده کشته شده، حدود 1/4 جمعیت مسلمونا الان این معضل حاد روز براشون هست. این زن هم هر کدومشون 3 تا 4 تا 5 تا کمتر بیشتر بچه داره، کی میخواد اینا رو نگه داره؟ آیه اول میگه که بین اینها قسط جاری بکنید. قسط یعنی عدالت، یعنی بهشون برسید، براشون حالا حقوق و قضا و اینا هرچی هست به تناسب زمانه. میگه ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، اگر بیم داشتید که نمیتونید بین این یتیم ها، یتیم یعنی بی سرپرست، این زنی که بی سرپرست شده و بچه‌ای که بی سرپرست شده، اگر دیدین نمیتونید چیکار بکنید؟ یعنی پس اولش اینه که بدون ازدواج، ولی اگه دیدین نمیتونید، خب یه واقعیت عربی که تا دیروز دختر خودش رو تو خاک میکرده تو اون دوران 1400 سال پیش، الانش آدم کمتر آثار عاطفه و انسانیت اینا که رفتن مکه و مدینه آدم میبینه تو اون رفتارهای خشن و بی‌اعتنا، چطور آخه میشه جامعه انتظار داشت در روزگاری که همه فقیر بودن با 4 تا خورما میخواستن زندگی کنن بیاد یه نوخور جدیدم بیاره؟ خب این که درسته ایدئال اینه که این چنین باشه، ولی خب واقعیت اینه که نبوده. میگه حالا چیکار کنید؟ فنکهو ما تاب لکم من النساء، اگه میبینید نمیتونید عدالت بکنید به اینا برسید چیکار کنید؟ نکاح بکنید، ازدواج کنید باشون. چجوری؟ دوتا؟ یعنی اگه ببینید از این فرض کنید حالا 200-300 تا که باقی موندن، 70 تا خانواده بی سرپرست شدن، آیا 70 نفر هستن که بیان هر کدوم یه خانواده رو بپذیرن؟ یکی یه دونه بردارید. نه 35 تا خانواده هستن، دو تا بردارید. نه نمیدونم 20 تا خانواده هست، 3 تا بردارید. 10-15 تا این امکانه دارن، 4 تا مثنا و ثلاثه و ربا، اونم اگر مطمئنی که میتونید عدالت بکنید، نه اینکه بگی خب حالا نورخور آوردم کاری ندارم بهش، این حالا همین که نمیره تو خونه ما. نه، اگه میتونی همون جوری که با همسر خودت با اینا با اون احترام با اون علاقه هرچی برای اونا میخری و اینا بخرین، میتونید این کارو بکنید. به وضوح آیات قبل و بعد نشون میده موضوع یتیماست، موضوع نگهداری یتیماست آیه، یعنی همین یه جای قرآن هم بیشتر نیست، هیچ جای دیگه هم نیست بگیم نه یه جای دیگه گفته که شما میتونید 4 تا زن بگیرید. یعنی یه نسخه موقت و مقطعی برای یه مردمی است که هیچ راه حل دیگه‌ای وجود نداشته. حالا اگه زمان عوض شد، آمدیم ببینیم جامعه قوانینی، فرمول‌ها و نظاماتی گذاشته که هر کسی هم طلاق بگیره دولت تأمین میکنه، سرویس های اجتماعی وجود داره، خرج بچهش رو میدهد، اون مادر هم بخواد بچهش رو نگه داره به اون مادر پول میدن که این بچه رو نگه داره، یعنی جامعه اومده اون سرویس رو داره میده. اصل قضیه اصلا منتفی شده، اون دلیلی که اجازه داده که با 2 تا یا 3 تا یا 4 تا اگر مطمئنین که میتونید عدالت بکنید، اصلا صحبت این نیست که حرفایی که خیلی از آقایون میزنن نیاز مرد بیشتره، زن نمیدونم دوران حاملگی فلان فلان، از این بحثایی که دارن میکنه اصلا آیا این چیزا رو مطرح نمیکنه؟ پس ملازم میفهمید وقتی که یک موضوعی رو از جایگاه خودش بر میداریم، از شرایط زمانی مکانیش میاریم تو جای دیگه، چطور مسئله بحث برانگیز میشه، اشکالات عدیدهی به وجود میاره، خانوادهایی از هم میپاشن. البته بعضی ها میگن خب چطور بعد بوده مثلا زمان حضرت علی یا امام حسن؟ بله تو اون دورانی مسائل بوده، جامعه همچنان جامعه زمان پیامبره، تحقیقی پیدا نکرده، دولتی نبوده، بودجه‌ای نبوده، امکاناتی نبوده، در اون دوران چنین رفتارهایی خب بوده. اولا در قبل از اسلام که محدودیتی و ممنوعیتی برای چند زنی وجود نداشته، 100 تا زن هم میخواستن میتونستن بگیرن. اصلا چیزی که خیلی عجیبه تو اون روزگار اگر مردی میرفت تعداد حالا هرچی 1-2-3-4 تا زن میگرفت عقد میکرد، یعنی رسمی بود، نگاه جامعه به او یک نگاه بسیار خوبی مثبتی بوده که چقدر آدم جوان مردیه، چقدر آدم شریفیه، چون اگر میخواست اون روابط جنسی باشه که اصلا مشکلی نبود، مانعی نبود، نه شریعتی قبل از اون وجود داشت که این رو محکوم بکنه. جامعه فقیرن، همه میتونستن اون کار بکنن، وقتی که آورده عقد کرده تعهد پذیرفته، این مسئلهش اصلا با زمان ما فرق میکنه. حالا تو این زمان همه رو از زاویه سکس و این بهرمندی های این چنین دوست دارن قضاوت میکنن. در حال این آیات 2-3 سوره نساء خودتون بخونید، براتون روشن‌تر خواهد شد که اصلا موضوع و زمینه و زمانش چگونه است. یه نکته دیگه در این وقت کمی که باقی مونده، مسئله ازدواج با اهل کتابه. خب سوره مائده آیه 5 چنین اجازه ای رو به مردا داده، هم غذای اهل کتاب، میگه طعام اهل کتاب حل لکم، طعام اهل کتاب بر شما حلاله. آقایون میگن یعنی حبوبات، یعنی نخود لوبیا. طعام طعام دیگه، نمیشه اگه کسی ما رو دعوت کرد بگیم اگه نخود لوبیا درست میکنین میای، اگه چیز خشک باشه میای، واقعا این که دیگه طعام نمیشه. قرآن میخواد بگه رفت آمد کنید با اینا، طعام اهل کتاب حل لکم و طعامکم حل لهن، طعام شما بر اونها حلاله، مال اونها بر شما حلاله. یعنی دیگه دورانی است که یه هویتی طرفین پیدا کرده با هم رفت آمد بکنین دیگه. خب حالا اینو من بعد باید بحث بکنم، مسئله ذبح شرعی و اینا که میشه جز احکام عبادی، اون به جای خودش جلسه آینده انشاءالله بحث میکنیم. به دنبالش میگه که نه تنها طعامشون، بلکه زنان پاک دامن از اونها، اونام بر شما آزادن که باشون ازدواج کنید، البته محسناتن غیر مسافهاتن و غیر متخذی اخدانن، نخواهید رفیق بگیرید، نخواهید دوابتمون چونه، اگه قصدتون ازدواج تشکیل خانواده است. خیلی مفصل حالتهای مختلف و به عنوان دوست مثلا دختر یا فلان فلان همه اونا رو رد میکنه، اگه میخواین ازدواج بکنید براتون آزادن. خب همه فقها ها تا اون حدی که من میدونم میگن مرد میتونه این کارو بکنه، ولی زنها حق ندارن که همسر یه مرد مسیحی یا یهودی بشن. میگن برای اینکه قرآن گفته میتونید برید خواستگاری اونها، اونا رو طلب ازدواج بکنید برشون. خب آیا در گذشته و حتی امروز هم هیچ زنی میره به خواستگاری مرد خانوادش رو بفرسته بگه ما حاضرم؟ اصلا رسم نبوده، در عرف گذشته نبوده، الانش هم توی ایران هم نیست. خیلی بده، حالا بالا این خوب یا بد، به هر حال این فرهنگ ها این چنینه دیگه. حالا ممکنه تو جوامع غربی تا یه حدودی برعکسش هم باشه. بنابراین چون هیچ وقت زن خواستگار نبوده، مطرح کننده نبوده، طبیعتا این نیست که به زن میگه تو هم میتونی بری پیشنهاد بکنی به کسی بیا منو بگیرید. معلومه به این طرف گفته و خیلی جای دیگه هم هست، شاید 90% احکام به این طرف داره گفته میشه. تو اون فرهنگ عرب داره این احکام پیاده میشه دیگه، تو اون زبان این ضمیر ضمیر مذکر هم میشه استفاده می شده. استدلال آقایون اینه که میگن خب اینا که ازدواج میکنن به طور طبیعی این زنه که گرایش پیدا میکنه به مرد، بنابراین اگه بره یک مردی بره یه همسر مسیحی بگیره، احتمال این که اون زن مسلمون بشه بیشتره و بچه هایی که به وجود میان طبیعتا به سمت پدر میرن. خب همیشه تو تاریخ مرد سالاری بوده دیگه، اگرم میخواست زن یا مثلا بچه ها رو بکشن به اون طرف، مرد اقتدار داشته اجازه نمیداده. ولی واقعیت قضیه اینه که این چنین هست، تأثیر مادرها رو بچه ها خیلی بیشتره، هم مدتی که با بچه ها هستن، از اولش بچه ها با مادر بزرگ میشن، مرد که همش بیرونه، تأثیری که میتونه مادر بذاره رو فرزندان در انتخاب راه زندگی به نظر من خیلی قوی تره رو بچه ها، حتی رو خود تأثیر این دو طرف هم. حالا اگه در گذشته این چنین بوده، لااقل تو زمان ما این رو خیلی به ظرف قاطع نمیشه گفت، در ثانی دلیلش هم قرآن نگفته که به این دلیله. خود اینم جای سواله، آیا زنها حق ندارن همسر یک اهل کتاب بشن؟ خب اینم از موضوعاتی است که باید فکر کرد دیگه روش. فقها و علمای دین باید ببینن که چه تفاوتایی کرده، به چه دلیل. قرآن که ممنوعیتی نگذاشته، حکم رو به مرد گفته چون طبیعت اون جامعه این چنین بوده. شاید هم مصلحت هم نبوده تو اون دوران برعکس باشه قضیه. ولی آیا تو این زمان نمیشه گفت؟ خیلی از فقیهان امروز برعکس دارن میگن. آقای صانعی یا آقای جناتی هم پک میکنم اینا که حتی تو ایران هن الان حکم رو، حتی آقای صانعی میگه که زن هر غیر مسلمانی میتونه باشه. ولی من به نظرم اهل کتاب رو قرآن اجازه داده، بیدین و غیر مسلمان غیر اهل کتاب گمان نمی کنم. ولی ایشون حتی تا این حد هم جلو رفته که هیچ ممنوعیتی هم در اون جهت نیست. بله، مسائل دیگه هم هست، نکته دیگه هم هستش که در قرآن نیست ولی جزء احکامی است که مربوط به بانوان هستش، که خب در روزهای از ماه در واقع نماز یا روزه رو نمیخونن. در قرآن چنین چیزی نیامده. توصیه قرآن به طور کلی هست، چنین محدودیتی نیست، اینا هم در سنت و فرهنگ گذشته است. البته آقایون هم میگن که هیچ اشکالی نداره که دعا و این ارتباطهای با خدا داشته باشن، ولی نماز درست نیست که خونده بشه. خب اگه با خدا رابطه میشه برقرار کرد و دعا و راز و نیاز کرد، خب نمازم همینه دیگه، چه فرقی میکنه که یه بخشیش بشه یا بخشی نشه. این رو هم کمتر توجه بهش میکنن که اصلا این شیوهی که ما امروز داریم نماز میخونیم اصلا اینطوری ها نبوده. اصلا نماز فرادا وجود نداشته، کسی شخصی فرد خودش بره یه گوشه نماز بخونه. نماز همش جماعت بوده و تو خونم کسی نماز نمیخونده. نمازا همه تو مسجد بوده، زمان پیامبر بوده، زمان حضرت علی بوده. این تا الان قرنهای اخیر تو ایران تو شیعه است که اینطوری شده که ما هر کدوم برای خودمون نماز هر وقت دلمون بخواد میخونیم، هر وقت حالشو داشتیم. نماز ظهر و دم غروب میخونیم، نماز مغرب و آخر شب میخونیم. اصلا هر کدوم اینا جای خودشو داره و اصلا جماعت سرود دست جمعی ایاک نعبد و ایاک نستعین همش ناس ما، یه سرود دست جمعی است. ما را به راه راست داد کن، یه تکلیفی است که یه گروهی در برابر خدا قرار میگیرن، سر زمان خودش دست جمعی میرن، حالا مسجد هم نیست، تو کلاسشون، تو ادارهشون، حتی تو خانواده. بنابراین چون نماز در مسجد بوده، مسجدم که شیلنگ آب و این حرف هم نداشته، مردمم که صد دست لباس نداشتن، اصلا نساجی نبوده، این حرف ها نبوده، گرونترین چیزها لباس بوده. حالا انقدر این کارخونه ها دارن تولید میکنن، بنابراین امکان آلودگی اون محیط چون وجود داشته، چه مردا از ناحیه مردا چه زنا، یه جای بسته یه زیلوی پرسکن، زیلو هم که نبوده، حسیری مثلا مینداختن، گفتن تو اون مدت نیان در مساجد. مردم میگن تو به هر حال قانون در مورد هر دو طرفه، یه لباس داشتن میخواستن یه ما بپوشن دیگه. بنابراین از ناحیه مرد یا زن امکان آلوده شدن اون محیط که آب هم مثلا وجود نداشته که تمیز بشه، کاملا یه همچین انتظاری بوده و به خاطر حفظ بهداشت اون محیط به دو طرف گفتن در اون حالتی که هستید تا موقعی که مثلا پاک نشدید نیاین تو این محیط، تو خونش بره مثلا بخونه. اینا هم از چیزاییست که به هر حال جا افتاده، قطعی شده، یه فرمی رو به خودش گرفته، در حالی که نه تو قرآن هست و نه به نظر میرسه که منطقی باشه که یک نفر قطع رابطه بکنه با خدا در طول یه هفته. اینم حالا از موضوعاتیست که به نظر بنده جا داره که تو این زمانه فقیهان ارزیابی بکنن که چقدر این در زمان ما باید رعایت بشه و اصلا دلیل و منطقش چگونه بوده. خب وقت ما تمام شد و بیش از این خستتون نکنم. بحث دفعه گذشته رو که احکام کیفری در اسلام و قرآن هست، اینجا تعدادی تکثیر شدهش هستش، این خدمتون تقدیم میشه. بحث این دفعه هم شاید دفعه بعد بتونم براتون تایپ شدهش رو خدمتون بدم. البته جزوات پراکنده قبلا داشتم در مورد حقوق زن، حالا مسئله زدن، تعدد زوجات، تعدادی از اونام هستش، اگر خانم ها نیاز داشتن اونام خدمتشون میدم. به هر حال این احکام کیفری صحبت جلسه گذاشتم اینجا هست، اگر سوالی باشه خدمتون هست.